سخن
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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. برای اون که ما بتونیم زندگی خودمون رو با زندگی سید الشهدا علیه السلام هماهنگ و منطبق بکنیم، حرکت ما باید حرکت حساب شده ای باشه. اگر بتونیم ویژگی های دنیا از نگاه و چشم امام حسین علیه السلام رو دریافت بکنیم و بعد فاصله نگاه خودمون، تفاوت نگاه خودمون به این دنیا رو با نگاه ارباب و مولا و سالار خودمون رو تشخیص بدیم و اصلاح کنیم، ما بزرگترین مرحله رو طی کردیم. یعنی در واقع خودمون رو خدا توفیق داده که حرکت بکنیم که زندگیمون رو شبیه زندگی ابو عبدالله حسین علیه السلام قرار بدیم. ببینید امام حسین علیه السلام در تمام این مسیر حرکت نهضت عاشورای خودشون رو چند مفهوم و حقیقت و معرفت وقت ویژه گذاشتن، مباحث خیلی مفصلی دارن. یکی از اون سرفصل ها که حجم زیادی از مباحث سید الشهدا علیه السلام رو به خودش اختصاص داده بحث نوع نگرش به دنیاست. این معلوم میشه یه مرزه، یه عامل تمیز و تشخیص و تفاوت بین حسینی و یزیدی زندگی کردنه. ما دنیا رو چجوری میبینیم؟ اگر میخواییم امروز بریم ببینیم که امام حسین دنیا رو چجوری نگاه میکنه، از این لحظه به بعد منظور اون این تعلق به دنیاست، تعلق به این ویژگی هاییست که در این عالم طبیعت در اختیار ماست. ما چند مرحله زندگی داریم برادرای عزیز، تا حالا دو مرحله شو گذروندیم، این سومین دوره زندگی است که ما تو دنیا داریم انجام بدیم. قبلش دو تا عالم دیگر رو گذروندیم و دو عالم دیگه هم در پیش خواهیم داشت. یکی عالم برزخ است و یکی هم سفر از برزخ به محشر کبرا و قیامت است. ما مسافر به دنیا آمدیم، مسافرم از دنیا میریم، کسی برای قرار و استقرار که نیومد این دنیا. دو تا عالم رو قبلا گذروندیم، سفر کردیم، وارد عالم سوم شدیم که دنیاست. دو تا عالم هم در پیش داریم که باید بخوایم و نخوایم بهش سفر بکنیم، یکی عالم برزخ و یکم عالم قیامت. میدونید عالم برزخ که تازه عالم میانی است، اصلا برزخ به حائل بین دو قسمت میگن برزخ. برزخ که تازه یه فاصله است فقط بین این حیات و حیات بزرگ و حقیقی ما که قیامته، خودش معلوم نیست چند میلیارد سال طول بکشه، چون هر کسی در هر ثانیه‌ای در هر جای عالم از دنیا میره باید وارد عالم برزخ بشه، اونجا منتظر بشه تا آخرین انسانی که خدا تقدیر کرده بر این عالم بیاد زندگی کنه، بمیره، قیامت بشه، تازه برزخ تموم بشه. ما نمیدونیم چقدر دیگه مونده، نمیدونیم چند میلیارد سال اگر از دنیا رفتیم باید تو برزخ بمونیم. خب برای چند میلیارد سال چقدر توشه باید جمع کنیم؟ بعد اون موقع آدم میتونه با این نگاه تنبلی کنه در بندگی خدا؟ میشه؟ جوانای شما چقدر عاقلن، میخواد یه کنکور قبول بشه. یه کنکور، کنکور کجا و سفر آخرت کجا؟ دو سال سه سال قبل از کنکور رفیق بازی تعطیل، تلویزیون تعطیل، تنبلی تعطیل، خواب زیادی تعطیل، مهمونی تعطیل، چی کار میکنه؟ خودتو میکشی؟ خودم نمیکشم. این همه خودتو زجر میدی، جوانای دیگه کیفشو میکنن، میگه آخه با یه امتحان بزرگ در پیش داریم، رقابت سنگین، من اگر توشه علمیم کم باشه به اون رشته دلخواه خودم نمیرسم. این عقل انقدر میرسه که حساب کتاب کنه بگه خب برای کنکور و رشته‌ای که میخوام انقدر باید تلاشم مضاعف بکنم. همین عقل رو باید شکوفا کنیم برای سفر بعدی. بنابراین همه لذت‌های حلال دنیا نوش جانتون، همه نعمت‌های دنیا برای شما مؤمنین گذاشته شده نه برای کفار، استفاده کنیم. اما مواظب باشیم یک چشمی سراغ دنیا نریم، بگیم آخ چون یه لذت دیگه بریم استفاده کنیم خداحافظ. چشم دوم اون رو باز کنیم که اون چشم حسینی است. سید الشهدا علیه السلام به تأسی از تربیت قرآنی و مکتب پیغمبر به هر چیزی در این دنیا به نگاه یک توشه آخرت نگاه میکند. از خرد و کلان نعمت ها فرصت های دنیا برای سفر بعدی خودش توشه برمیدارد. این کیاست، این زیرکی باید به شیعه و محب امام حسین علیه السلام هم منتقل بشه. ببینید از یه زاویه دیگه بیاید بحث رو ببینیم. چرا اینقدر اصرار به عمل صالح در قرآن هست؟ چرا اینقدر اهل بیت اصرار دارن کار خوب رو کوچیک نشمر ولو در نظر مردم کار بی ارزشی است؟ صبح به صبح یه صدقه بده، مبلغش اصلا مهم نیست. حالا با این 100 تومن تو کدوم فقیر سیر میشه؟ اصلا حرف این نیست. حرف اینه که این عمل رو خدا خیلی دوست دارد. همینقدر که خدا دوست دارد، ارزشش تو نظر تو دنیایی 100 تومن در نظر خدا خیلیه. در فرمایشات مولا علی علیه السلام هست که چجوری عملی که با تقوا انجام میشود رو کوچیک میشموری؟ هیچ عملی اگر با تقوا انجام شده باشه کوچیک نیست، پیش خدا خیلی بزرگه. همچنان که برعکس، اگر کسی از این سر حرم مطهر تا اون سر حرم مطهر دیگ بذاره برای امام حسین علیه السلام و قصدش 1% ریا باشه، پشیزی نمیارزه پیش خدا. ولو مردم میگن ببین چقدر نوکری امام حسین کرد، 2000 پیش خدا نمیارزه. چون عملی که با تقوا نباشه هر چقدر حجبش بزرگ باشه پیش خدا ارزش نداره. چون فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط عمل اهل تقوا رو میپذیره. تقوا که با ریا سازگار نیست. تو برای بندگان خدا کار کردی، خب برو از بندگان خدا اجرش هم بگیر، برای خدا کار نکردی. لذا اگر یه لا اله الا الله میگی، یه یا حسین میگی، دست یه نابینا رو میگیری از خیابون رد میکنی، هیچ کس هم نمیبینه، نترس. انا له لکاتبون، ما داریم برات بنویسیم از آسمون که فلان روز در تاریکی شب دست یه نابینا رو گرفت از خیابون رد کرد. میدونی چقدر علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف که شیعه بهش مدیون تا قیامت، که از علمایشون رو در عالم مکاشفه میبینه که جایگاه بی‌نظیری نصیبش شده، در عالم برزخش تازه این بوده، قیامتش. شروع میکنه حسرت خودش رو و قبطه خودش رو به علامه مجلسی ابراز میکنه. میگه خوش به حال شما، بله دیگه، شما 110 جلد بهار الانوار نوشتید، احادیث اهل بیت رو از زوال نجات دادید، این مقام بهتون دادن. علامه مجلس فهمو که نه، این مقام به خاطر بهار به من ندادن. که خب حتما فلان کتاب بوده. میگن نه، به خاطر عبادت‌های مستمر نه، به خاطر تربیت این شاگردان بزرگ نه. که بس برای چی این کاخ و تخت و تاج به شما دادن تو برزخ؟ شو فهمیدم که یه غروبی داشتم بعد از درس و نماز میرفتم منزل، باران بسیار شدیدی میبارید. نگاه کنید، عمل با تقوا باشه اصلا نگاهتون نگاه مردم و دنیایی نباشه، خدا داره از یه زاویه دیگه نگاه میکنه. میگه داشتم رد میشدم، دیدم همم عبا به سر کشیده دارن با سرعت میرن که برن خونه هاشون کمتر اذیت بشن از این بارون. همینجوری که عبا رو به سر کشیدم میرفتم، دیدم یه گربه ضعیفی، بچه گربه، کنار دیوار کز کرده داره بارون بهش میخوره، نمیدونه بعد چی کار بکنه. رد شدم، بعد دیدم خدا رو خوش نمیاد، اومدم کنار این گربه وایستادم، عبامو گرفتم رو سرش، تا بارون قطع شد رفتم. نه کسی دید، نه جایی ثبت شد، نه فیلم گرفتن ازش. اومدم این طرف، اینی که تو داری میبینی تازه اجر و ثواب و پاداش اون یه دونه کاره، اون طرف حساب و کتاب فرق میکنه با این طرف، خیلی فرق. بنابراین امام حسین علیه السلام از نعمت‌های دنیا به خوبی استفاده می‌کنه، از لذت‌های حلال دنیا به خوبی استفاده می‌کنه، از هر چه فرصت در این دنیا استفاده می‌کنه، اما با این تبصره که اولا دل نبنده به این دنیا. زن و بچه نعمت فوق‌العاده بی‌نظیریه، به شرط اینکه عایق بین من و تکلیف شرعیم نشن، مانع بین من و انقلاب نشن، مانع بین من و اقدام به موقع برای حفظ اسلام نشن. تا اونجا ما هیچ اشکالی نداره، دلبستگی وابستگی هیچ اشکالی نداره. مال و منال من خیلی هم خوبن برای حفظ آبرو عزت من، بی‌نیاز شدن از نیازمندی به دیگران خیلی هم لازمن، اما به شرطی که مال من دست پای منو نبنده که نتونم در راه خدا احسان بکنم. پاش پیش اومد جهادی هجرتی دلبسته مالم نشم زمین گیر بشم که مولا علی علیه السلام هی بگه باشیم بریم جنگ، بگن بابا حالا سب کن خورمه هامون رو برداشت بکنیم، حالا گرمه حالا سرده، دلبسته نشم. گاهی وقتا نگاه غلط داشتن به دنیا لزوماً به مال و منال و ماشین آنچنان یا خونه کاخ مانند نیست. امام می‌فرمودند گاهی وقتا تسبیح یک عابد بتشه، دلبسته این تسبیح شده، تکلیفش گذاشته زمین، فقط به عبادتش می‌پردازه. تکلیف دیگه چی شد؟ کار به جامعه نداره، کار به مستضعفین نداره، کار به این همه ظلمی که تو دنیا میشه نداره، رفته یه گوشه فقط ذکرشو میگه، تسبیح و سجادش بتشه. این به درد نمی‌خوره عبادتش. نگاه سید و شاد علی صلی الله علیه به همه امکانات مادی و معنوی این عالم نگاه فرصته که از محبت به بچه‌ام میتونم به بهشت برم، از محبت به همسرم میتونم خدا رو راضی کنم توشه جمع کنم، از قهر با یزید میتونم توشه‌ای برای آخرتم درست بکنم. دنیا رو این گونه نگاه میکرد سید و شاد علی صلی الله. آیا ما دنیا رو همین جوری میبینیم؟ ببینید خدا در قرآن کریم اوصافی که برای این دنیا آورده همشون از اون زاویه بود که داشتم میگفتم. دنیا لهوه، لعبه، دارالغروره، یه متاع بی ارزشه، همش از دنیا اینجوری توصیف میکنه. منظور چی؟ میخواد بگه این دنیا با همه این ظواهر قشنگی که داره نسبت به آخرت که اصلا چیزی نیست. اگرم دل بستش شدی فریبت میده، یک کالاییست فقط تو رو مشغول خودش کرده و یک فریب کار حرفه ایست که تو رو از پرداختن به وظایف بالاتره و جلب توشه برای قیامتت داره محروم میکنه. مواظب این دنیا باش، دل به این دنیا مبند که این بیوفا عروس با هیچ کس شبی به محبت سحر نکرد. مواظب این دنیا باش. و الا سلیمان نبی علی نبی جناب علی علیه السلام ملک و پادشاهی و ثروت و مکنتی داشت که تا قیامت احدی نخواهد داشت، اما یک ذره دلبستگی به این اموال و قدرت داشت. از همه این امکانات برای گسترش توحید در عالم استفاده کرد، از این قدرت برای دعوت بلقیس و سرزمینش به سمت توحید استفاده کرد، نه برای اینکه خودش فخر بفروشه. هیچ استفاده شخصی نکرد. ما اولین گامون برای اینکه واقعا دعایمون در زیارت عاشورا که خدایا حیات من رو حیات پیامبر آلش قرار بده، اینه که بیاییم یه دونه فیلتر بذاریم، بگیم این فیلتر نوع نگاه امام حسین علیه السلام به دنیاست. آیا منم همینجوری دنیا رو میبینم؟ خب حاج آقا از کجا بفهمیم حالا این واقعا داریم همینجوری که تو گفتی از امام حسین علیه السلام داریم دنیا رو میبینیم؟ راهش اینه: یک، یه چیز خوبی داری، خیلی هم بهش دلبسته ای، خوشت هم میاد، یه مالی، بعد دنبال فرصت بگردی که اینو به یه کسی ببخشی. یه چیزی که خیلی دوست داریم، بله. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. قرآن کریم فرماید ابداً به مقام بر که مقام یاری سید الشهدا علیه السلام است نمیرسید، ابدا نمیرسید، حتی تا اونجایی که تنفقو انفاق بکنید از اون چیزی که دوست دارید. نه اینکه جشن نیکوکاری میشه بگردید تو این چمدون لباس پاره ها و کفش کهنه ها رو بدیم حالا برای ایتام، بعد سرمونم بگیریم بالا که خدا رو شکر ما خیلی خدمت کردیم. همونایی که بهش دلبستی رو در راه خدا بدیم.